بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيش بأهل بيت عليه السلام خاصة حضرت هادي سلام الله عليه صلوات ورحمة
اللهم صل على
در رابطه حضرت هادی سلام الله علیه و اقدامات ایشون در دوره امامتشون دو سه سال یا احتمالاً چهار سال اخیری که توفیق بوده اینجا حاضر بودیم عرائضی تقدیم کردیم، یه فهرستی از اونا رو عرض میکنم به عنوان تیتر و یکی دیگه از اقدامات ایشون رو که از اقدامات بارز اهل بیت علیهم السلام و نیاز امروز جامعه هم هست و انشاءالله کمی بیشتر راجع بهش گفته بود. دوره ای که امام هادی صلوات الله علیه به امامت رسیدن از جهاتی از دورانهای مشکل ائمه است. چرا؟ بارها عزیزانی که محضرشون اینجا تصدیق کردیم این عبارات از حقیر شنیدن که بعد از رسول خدا اهل البیت سعی جدی شد که حذف بشن از جامعه به گونه ای که تا شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه این روند به صورت جدی پیگیری شد. اگر دیدیم که در کربلا به اون شکل فجی برخورد شد با سید الشهدا صلوات الله علیه علتش این بود که قبح برخورد با اهل بیت، قبح حرمت نشناسی، ظلم حذف اجتماعی اهل بیت عادی شده بود به نسبت. بعد از واقعه کربلا سه امام بزرگوار شیعه، خیلی بحث مفصله و نمیخوام اونها رو تکرار کنم، سه امام بزرگوار شیعه تلاش بسیار عجیبی کردن، تلاش گستردهی کردن که اخیرن هم در آستانه ولادت حضرت در اخیرن که ولادت حضرت بابر صلوات الله علیه بود یه جایی این موضوع رو باز کردیم که چگونه تو اون شرایط این ماجرای تبلیغ اتفاق افتاد. خلاصش این که بعد از امام صادق صلوات الله علیه مبانی تشیع تقریبا مشخص شد، مکتب شیعه ساخته شد، تدوین شد، شیعیان عباداتشون رو فرا گرفتن، در عقاید پیش رفتن، اما نه امام صادق صلوات الله علیه نه امام باقر علیه السلام در جامعه به صورت علنی نه ادعای امامت میکردن نه اسمت نه علم غیب، جامعه نمی پذیرفت، توان پذیرش نداشت. این حرفا حرفای یواشکی در گوشی سری مخفیانه خواص اصحاب بود. همون اصحاب خاص هم گاهی که محضر اهل البیت می رسیدن گاهی می پرسیدن آقا شما علم غیب داری؟ با تعجب حضرت می تونم نه من این کنیزمو اذیت کرده و خواستم بزنمش گم شده، اصلا در رفته، اصلا ندونم کجاست، تغییر می کرد. جامعه پذیرش نداشت این مفهوم رو اصلا بفهمه، کما اینکه من که الان محضر شما هستم بگم الان که داشتم میومدم یه تلفن زدم از حضرت زوجت پرسیدم آقا چی به این مردم بگم، حضرت فرمود اینا رو بگو. شما اگه احساس کنید من جدی میگم تو میشید میگید آقا این کیه بود این چی داره میگه، باور نمیکنه. حالا تازه من ادعای قسمت نکردم، تازه ادعای علم غیب نکردم، میگه مثلا ادعای ارتباط کردم تحملش سخته، نمیپذیرم. لذا یه تقیه مردم خدا رحمت کنه شهید صدر این عبارت مال شهید صدر رحمت الله علیه فرمود، یه تقیه از حکومت ها داشتن اهل بیت که کشته نشن، یه تقیه از مردمی که بیچاره ها نمیدونستن حقایق چیه و اگر حقایق صاف و پوسکنده به دست اینها میخواست برسه تحمل نمیتونستن بکنن، فکرشون به هم میریخت، اه من میشه کسی اسمت هم داشته باشه. مقایسه میکردن اهل بیت علیهم السلام رو با ابو حنیفه و مالک انس و اینا. در این دوره حالا یه 4-5 دقیقه در مورد امام باقر صلوات الله علیه بگم، این بحث مفصله، امروز در معرض بعضی از دوستانی که در دانشگاه بودیم یه شاید 70 دقیقه این بحث کار داره، ولی چون به بحث ما رب داره 5-6 دقیقه شرط میکنم. اهمه هدا تا امام صادق صلوات الله علیه و آله، از امام سجاد تا امام صادق، برای این که مردم بفهمن امام متفاوت از اون امام. این امام ابو حنیفه یه چیزه، این امام باقر یه چیز دیگه است، اصلا ماهیتشون فرق داره. یه استراتژی به کار بردن. این هم تقدیم عزیزایی میکنم که دوست دارن تو مواز تاریخی تحلیل کنن، خیلی نکته مهمیه. انصافا این نکته مهمیه، بنده که خاک پای شما، ولی این هدیه است. امام باقر مثلا به عنوان مثال میتونستن تو اون شرایط، تو اون شرایطی که مردم با اهل بیت خیلی کاری ندارن، به عنوان امام رجوع میکنن. بارها عرض کردیم از امام حسین سلام الله علیه یه سوال فقهی هم پرسیدن، خیلی درد داره. نمیخوام مثال بزنم بی تربیتی بشه، نمیزنم مثال. شما از هر کسی سوال شرعی که نمیپرسید، بعد یه جایگاهی باید براش قائل باشید. مردم زمان امام حسین نماز میخوندن، روزه هم میگرفتن، همون مردم اون زمان. این که از امام حسین صلوات الله علیه سوال نکردن، این یعنی جایگاه سوال و قائل نبودن. این زحمتیه که بنی امیه و قبلش ظالمین قبلی کشیده بودن که اتفاق بیفته. در جایگاه سوال نمیدونستن اهل بیت رو، معاذالله، زحمت کشیده. امام باقر وقتی به امامت رسیدن 84-85 سال از شهادت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه گذشته بود. دو راه داشت حضرت. تو اون شرایطی که پیشرفت علمی بود و صحابه یک به یک مرده بودند و شاگردان اینا داشتن فقهای بزرگ می شدن یا شاگردای این شاگردها، امام باقر یه برگه‌ای میتونست رو کنه که بی‌نظیر باشه، ولی این کارو نکرد. اونم چی بود؟ اونم این بود که امام باقر میومد از پیغمبر اکرم روایت رو میکرد. اگر این کارو میکرد خیلی کارو بارشیه میگرفت. دقت کنید چی عرض میکنه. مدار فقه بر چی آقا؟ ادله فقه عمدش چیه؟ روایت. عمده احکام، مستند احکام عمدش چیه؟ روایات. مثلا مالک که فقیه مدینه است، این باید از نافع که شاگرد عبدالله ابن عمر بود روایات او رو از پیغمبر میگره. توجه کردید؟ زهری از قاسم، او از عروه، او از عایشه روایت میگره، فتوا میداد. همینطور افراد دیگه. برای رسیدن به یه دونه خبر، به یه دونه روایت، گاهی سفرهای طولانی میشد. این سفرها چندین و چند کتاب هست که سفرهای این محدثین گاهی 500 کیلومتر، گاهی 2000 کیلومتر داریم سفر کرده، شنیده در مسئله قربانی. این این اونی که از میکنه یه روایتی یکی داره یه جا، برای یه جمله 1000 کیلومتر سفر میکرد. امام باقر صلوات الله علیه میتونست از این فرصت استفاده کنه، بیاد بفرماد حدثنی ابی، پدر امام باقر، امام سجاد، در وساقت و جلالت قدرش که شک نبود. حدثنی ابی عن جدی، یعنی کی؟ به امام حسین. امام حسین هم صحابه پیغمبره از رسول خدا، هم قرب الاسناد بود اصطلاحا، یعنی روایت سندش کوتاه بود. خب شما بخوای از طریق 10 نفر 10 تا واسطه نقل کنی، احتمال اینکه خطا داشته باشه خیلی بیشتر تا یه دونه. میتونست امام باقر صلوات الله علیه شروع کنه همینطور روایت گفتن، هر چی میخواد بگه، بگه قال قال حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله. درسته؟ اگه این اتفاق میافتاد کاروار امام باقر میگرفت. امام باقر هم که کاروارش بگیره، برای خودش نمیخواست دعوت کنه که. چی میشد؟ فقها ها فتواشون درست میشد. ابو حنیفه ها و مالک ابن انس ها، بعد ها عروه ها و نمیدونم زهری ها، از روی روایت امام باقر، از روایت پیغمبر فتوا میدادن. این کار رو نکرد حضرت. چرا؟ چون اگر این کار رو میکرد حضرت میشد یه راوی، یه راوی مثل بقیه راوی ها، حالا دسترسی به یه منبع بهتری داره. ممکن هم بود بین روایت امام باقر با روایت فلانی یا اون یکی یه اختلافی پیدا بشه، در مقام تعارض نقدم بشه تا حضرت. فرض کنیم روایت حضرت رو میپذیرفتن، حضرت شد یه راوی از اونها، تو همون چارچوب کلی که به سمت زلالت منحرف شده از صراط مستقیم، حضرت اینا رو قضی بر میگردون، ولی اصل گمراهی سر جاش بود، طاغوت داشت حکومت میکرد، تقدس اهل البیت شکسته شده بود، امام باقر شده بود یه راوی، امام باقر شده بود زراره، فرجو کردی لذا این کار رو نکرد. حضرت چه کار کرد؟ حضرت به جایی که روایت کنه حکم شرعی میداد. سوال میکردن حضرت به جایی که بگه از پدرم شنیدم که از جدم نقل کرده که پیغمبر فرموده، میفرمود حرامه، حلاله، واجبه، هفت دور باید بزنید، از اینجا شروع کنید، حکم میداد. این حکم دادن دقت بفرمایید، اون جامعه تحمل اینو نداشت که امام باقر بفرمایید من معصومم و علم لدنی دارم و غیب میدونم و من لدن حکیم خبیر خبر میدم، اصلا رم میکردن، نمیفهمیدن این حرف رو، اولش مثال زدم، مثال اسمت. اما حکمی که میداد اهل علم یه چیزی میفهمیدن، کسی که حکم شرعی میده مستقیم بدون استناد به روایت، اصطلاحا اخبار عن الله داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حکم شرعی میده مستقیم داره نظر کیو میگه؟ خدا رو، چون حکم الهیه، یعنی مستقیم میتونه حکم خدا رو بده. لذا میبینید دو دسته شدن مقابل امام باقر، یه عده‌ای کلن قهر کردن، رد کردن، رفتن، هنوزم که هنوزه مثل ابن تیمیه، مثل احمد سالوس، مثل قفاری، مثل عبدالله محمد غریب، اینایی که علیه شیعه مطلب نوشتن، میگن شیعه فقهش به درد نمیخوره چون امام باقر رو مثل معصوم باش برخورد کرد. این دکتر مرعشتی کتابی داره اسم اسباب اختلاف فقها، میگه من فقهای شیعه و فتواهای شیعه رو بحث نمی کنم چون این اصلا فقهشون مدلش با ما فرق میکنه. میخواست اصلا این اتفاق بیفته ما واقعا، یه عده رد کردن. اون عده ای که پذیرفتن چگونه پذیرفتن؟ باور کردن که این حرفا حرفای خداست و این تقدس برگشت به اهل. اگر من الان بیام بشم به شما که آی مردم، اینایی که میخوام بگم قبلش ولی یست ارواح و نافدا سلام الله علیه خودش به من فرموده و شما هم باور کنید من این حرف رو زدم، لباسام پاره پاره میکنید، نه؟ اگه باور کنید چه تقدسی برام، تازه من کیم؟ حامل پیامم. شما ببینید چه اتفاقی افتاد، یه عده‌ای مخالفت کردن با من باقر و رفتن، مجلس های حضرت ترک کردن، اما یه عده‌ای که موندن به چه عنوان موندن؟ به عنوان کسی که مستقیم از طرف حضرت حق خبر میده. تمام تقدس شکسته شده‌ای که بحث مفصل داره چه کردن باهاش در دوره خلفا، در دوره امام باقر برگشت. چرا خلفا دوست نداشتن فتواهای حضرت؟ فتوا که میگن تو لسان شیعی درست نیست، چون امام باقر فتوا نمیده، حکم الهی میگه، اونا میگن فتوا. فتاوای امام باقر امام صادق در کدومشون نقل نمی کنن؟ چون اون یکی فقها وقتی فتوا میخواستن نقل کنن میگفتن طبق این روایت این حکمه، مثل الان مراجع تقلید ما طبق این دلیل حکمینه، امام باقر اینطوری نمیفهمه، حکم اصلی رو میداد. پذیرش این به معنای پذیرش چی بود؟ تقدس امام، لازمش عصمت امام، لازمش علم امام، این منهج با اون منهج فرق داره کلن. بعد امام هیچ درگیری هم با کسی اصلا نداشت، هیچ ادعای امامت هم رسما نمی‌کرد. البته اینم باید عرض کنم، یکی مثل من اگر همچین ادعای کنه با دمپایی میزننم پرتم میکنم بیرون. چرا؟ چون نمیاد به همچین ادعای، ادعای اخبارن الله یه هیبتی میخواد، یه عظمت الهی میخواد، یه هیکل نورانی میخواد که این رو امام داره. کما اینکه اون ابن عبل اوجای کافر زندیق وقتی با امام صادق در گفتگو کرد اومد از مجلس بیرون، گفت ما هذا به بشر، این آدم نبود اصلا، این یه موجود ملکوتی بود، انگار نازل شده بود. یعنی وقتی امام باقر میفرمود قال رسول الله، فرق داشت با ادعایی که یکی میتونم بکنه، در همه وجودش این رو میافتن مردم. لذا هم وقتی از دنیا رفت حضرت، مادن پیش امام صادق تسلیت میگه، در اعمالی شیخ مفید هست. در مقام تسلیت آدم ها چکار میکنن؟ خدا انشاءالله پدر مادرتون رو نگه داره. کسی از دنیا بره، تو مجلسش بدیشو که نمیگن، خوبیشو میگن، یه ذکر خیلی ازش میکنن، یه خدا بیرم مورده میگن. اومدن پیش امام صادق که تسلیت بگن، گفتن آقا پدر میخوان یه خیلی نکته ای از امام باقر بگن. اینا همه سنی هم هستن، بزرگان مدینه، میخوان یه ذکر خیلی از امام باقر کنن. چی بگن؟ چی به چشمشون خیلی عجیب اومده؟ همینو گفتن. گفتن آقا پدر شما به امام صادق گفتن، پدر شما کسی بود که وقتی میگفت قال رسول الله، در صورتی که امام باقر وقتی امام شد که 84-85 سال پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر اصلا ندیده به ظاهر، وقتی میگفت قال رسول الله ما شک نمی کردیم این حرف پیغمبر. یعنی اگه اینم حکم شرعیه، ما شک نمی کردیم این حکم شرعی. ما دنبال روایت بودیم که به چی برسیم؟ حکم شرعی، مستقیم حکم شرعی رو انصاف میدن. این اتفاق در دوره این سه امام، حضرت سجاد تا حضرت صادق افتاد، ولی هنوز فضای بسط، فضای توضیح، فضای تدوین نبود. در دوره حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا یه قدر این مسئله تکمیل شد، بحث مفصل نمیخوام واردش بشه. مسئله ولایت تکوینی مطرح شد، مقامات ملکوتی امام بیان شد. در دوره امام رضا، حضرت رضا رسما امامت شیعه رو در نیشابور رسما فرمود. امام رو شهید کردن، امام جواد رو در کنترل جدی نگه داشتن، دارالحکومه ایشون زندگی میکرد، ولی ادعای امامت میفرمود برخلاف امام صادق. یعنی دیگه این موضوع لو رفته بود. امام جواد که به شهادت رسید، امام هادی رو چند سال بیشتر تحمل در مدینه نکردن. چرا؟ چون امام هادی رسما خودش رو امام شیعه و حکومت رو قاصد معرفی میکرد، ولو اینکه اظهار نظر زیاد نکنه. یعنی یه مرحله از تقیه گذشته بود. اون چیزی رو که امام باقر سعی میکرد در لفافه بگه، در دوره امام جواد امام هادی رسما اعلام بود. لذا اون حکومت نتونست تحمل کنه، امام هادی رو دعوت کرد به عراق. خودتن آقا دلمون برای تنگ میشه، باید بیایید عراق. حضرت که تشریف آورد عراق، رفت زیارت امیرالمومنین. یه زیارتی از امیرالمومنین در روز قدیر هست که سندش صحیحه، خیلی کمیاب، روایت معتبر صحیح و سند که فقیه بهش بتونه فتوا بده، قریب به 30 صفحه هست. حضرت تشریف که برد عراق، این زیارت رو خوند. حالا این زیارت رو خوند چه جایگاهی داره؟ این اواخر عرضم عرض میکنه و حضرت محصور شده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که حضرت آقا یه اقداماتی برای شیعیان کرده که خیلی رقتباره. یعنی من هر وقت میخوام اینها رو بگم، معمولا راجع به حضرت هادی حرف میزنم، اینو تکراری میگم عمدن، اینی که یه کاری امام هادی کرد که آقا ما معمولا برای ائمه‌مون انجام نمیدیم. ما وقت تا وقتی با امامیم که چیزی برامون داره. دور از محضر شما، سید الشهدا فرمود مردم همه دین دین میکنن و دین و لعقن علی السنته، اما ببینن پولامونو میگیرن، چک میزنن، اذا محسو بالبلا، ببینن خبری نیست، قیمه نمیدن، چک میزنن، قلت دریان ول میکنن میرن، پاکار کمه. یک اون بحث امشب ما اینه، یه کاری که امام هادی و امام باقر کردن که ما در شب شهادت امام هادی هستیم و تازه از ولادت حضرت باقر عبور کردیم. اینی که اونها هر چی داشتن در راه حقیقت دادن، خودشونو خرج کردن. توجه میکنید چقدر میشه تو این مسائل روز شما میبینی بعضی از خواستای فتنه ای میشه. من یادم سال 78 بود یه اتفاقات تو کشور افتاده بود، شما میرفتی بیرون یه خورده محاسنت بلند بود ممکن چماق تو سرت بزنن. الان که ریش بذاری که التماس دعا میگن مهم نیه، اونجایی که چماق تو سرت میزنن سخت. خیلی ها قیافه هاشون اون موقع یادم عوض شد تو محل ما. این وقتی محاسبه میکنه میگه حالا که چی؟ این اول انقلاب هم بعضی یادشونه، موقعی که منافقا کور میزدن طرف رو میگفتن آقا میری تو خیابون فلان، اولین بیشون رو میزن نمیدونست که کیه، ولی که نامی ایجادتون آقا کیو بزنه اون رو یه ریش دارن بزن. اونجا هنر بود ریش داشتن، التماس دعا نمیگفتن، پول نمیدادن، ممکن بود تیر بزنن. تا یه فتنه ای میشه بعضی آدم ها سختشونه دیگه موزه گیری کنن، حساب کتاب میکنن که اومدیم ببینیم چند چند میشن، حالا این ولی ها میدن اون ولی ها میدن. بعضی ها با همه گروه ها هستن. نکته ای که میخوام میشم عرض کنم اینه، همه امام باقر صلوات الله علیه، همه امام هادی، یکی از اقدامات پررنگشون در طول امامتشون این بود که خودشون رو خرج میکردن برای حقیقت، امساک نمیکردن. اینی که ما هی میگیم جاهدتم فی الله حق جهاده، ممکنه اینکه بگه امام باقر که شمشیر هم دستش نیفت، امام صادق که حتی یه نیزه هم نزده، چی جاهدتم فی الله حق جهاده، بذلتم انفسکم فی مرضاته. چند تا شرط میکنم ببینید. اینا رو چون قبلا توضیح دادم به عنوان مقدمه تون تون تیتر میگم تا اونایی که قبلا سالای گذشته حرف نکردن بگن. امام هادی امام شیعه است. این اوصافی که امشب خوندن فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکن، شما عرش نشین بودید برای هدایت ما اومدید اینجا. انبیا و اولیا هیچ کس نمود الا این که مقابل شما سرخم کرد. در روایت که شیعه و سنی نقل کردن پیغمبری به نبوت نرسید الا این که اقرار به حقیقت ولایت شما کرد. همه باید خودشون رو خرج این فرد کنن، او باید خودشون نگه داره، ولی شما نگاه میکنی شیعه ها میولن ارتباط با امام بگیرن. خب امام هادی درست جایگاهش روشن شده بود ولی تو پادگان بود، خیلی ارتباط سخت بود. رضا حضرت گاهی پیغام میداد فلانی این خانومی که اومده به تو یه چشمکی زده، با هم قرار عقد موقت گذاشتن برای که سفر کنن امو ببینن، طول میکشید گاهی با تو قرار عقد نگاه کنید چقدر امام عجیب، خدا میدونه بدنم میلرزه، میخوام بگم باهاش قرار عقد موقت گذاشتی این عفیفه نیست، این از طرف حکومت نفوذیه، میخواد روابط شیعیان رو لو بره، بره لو بده، بگه که کیه که از قم پولا رو فرستاده تا صابه، بعد از صابه بردن کجا، بعد از اونجا بردن کجا، بعد بردن کوفه، بعد کوفه بردن سامرا به امام برسونن، تقسیم کنن اینا رو بینش فقرای شیعه یا برای خرج تبلیغات شیعه. این خانومی که اومد به تو یه دیوان آب یه کاسه آب داد این عفیفه نیست، این از طرف حکومت. فلانی اون شیعه است، اون بانو شیعه است، عفیفه است، مورد معرفی میکرده امام هادی تو اون شرایط. حتی من دیدم که بعضیا که تو سفر بودن مدت‌های طولانی می‌بودن یه جوری ارتباط از حضرت بگیرن، گفتم آقا ما می‌خوام ازدواج کنیم. حتی یه جای دیگه‌ای دیدم حضرت هادی صلوات الله علیه اینو بارها عرض کردم، می‌بینی شیعه بیچاره شده، فلک زده شده دیگه، فقیر شده، مسکین شده به معنای لغوی، این کسی که ستون فقراتش شکسته، میگه من الان پولی ندارم. شبه حضرت اومده بوده مخفیانه بیرونی بیرون اون فضای پادگاه مخفیانه میاد بیرون، میبینه شیعه میگه آمد محبین جد شما امیرالمومنین گرفتاره. حضرت میفهمه من الان پولی ندارم، ولی فلان روز که متوکل میخواد بیاد این نامه بهت میدم که تو از من طلب داری، اونجا بیا داد بیداد کن، چون من تقریبا محصور متوکلم. خب باید وظیفه داره که خرج منو بده، تو اونجا داد بیداد کن متوکل، اینکه آبرو خودش نره یه چیزی به تو میده. اونجا حضرت مینویسه من 5000 سکه به این فرد بدهکارم، اون میاد داد بیداد میکنه، متوکل میگه این چیه داره داد میزن، میگن طلبکار از آقای امام هادی، از علی ابن محمد الهادی ابن الرضا. میگه ببینم چقدر داد میزنی آبرو بردی، بدید بهش بره. این کارو شیعه ها بس میکردن، امام خرج میکنه خودشو، نکنه این شیعه تو فشار اقتصادی به خطا بره. اینه دیگه سبک زندگی اهل بیت اینه. میگه ای برادر مسلمانت رو فهمیدی گرفتاری داره، لا یلجهو ان یسالکها، اونقدر لفتش نده که او عرق شرم به صورتش بشینه بیاد بهت بگه، قبلش برو کارش رو بنداز. تو این شرایط امام هادی صلوات الله علیه امامت داره میکنه، میبینه فقر شیعیان زیاده. خوب دقت کنید چه از میکنن، وقتی فقر زیاد میشه ممکنه بیماری بیاد، حضرت شروع میکنن به روایات طبی در پیشگیری برای صحت بدن شیعه. جایگاه امام معصوم که قابل قیاس به طبیب نیست، دون شأن امام این کار. این مرجع تقلید فرض کنیم بره اول دبستان درس بده، نمیکنه که این کار. وقتی نگاه میکنن این شیعیان در فقرن، حضرت شروع میکنن به بیان بعضی روایات طبی برای پیشگیری. یعنی چه کار میکنه؟ حضرت نگاه میکنه الان چه وظیفه ای هست، چی رو زمین مونده، گیر کجاتون انجام بدیم. اگر میخواست حضرت نگاه کنه که من کیم، امامی که خودش این عباراتی خوندن عبارات خود امام هادیه، کسی که عرشیان و قدسیان باید مقابلش زانو بزنه، نگاه میکرد چی کار باید بکنه. یکی از این اقدامات همین بود که عرض کردم، چون امام هادی چهره موجهی بود تو اون جامعه بین مردم، هیبت عظیمی داشت. یه وقتی هم سر این هیبت حضرت رو عرض کردیم که تکرار نمی کنه. یه وقتی مسئول گذاشت یه عده‌ای رو این سیاهای برده چلو فلو، مثلا بلا تشبیه همین راهرویی که وارد اینجا میخواید بشید، فرض کنید 100 نفر آدم رو اینجا نگه دارن، شما تنه به تنه بشید یه تنه بخورید تا بیایید تو. یه مشت از این سیاهای تربیت نشده که برده بودن اینا، نامسلمان، اونجا گذاشته بودن که امام که وقتی رد میشه، برده هایی هم که از جنگ می اومدن اینا اسیر می شدن، همین طوری فی نفسه کینه نسبت به اسلام داشتن. چرا؟ چون اینا اسیرای اسلام بودن دیگه، یعنی برده ها در واقع اسیر جنگی بودن، حالا شدن برده. داعشی رو بگیری اسیر کنی که حسن نیت نداره که، فرصت گیر بیاره کاری میکنه. حالا تا یکی تربیت می شد و هدایت می شد و ایمان می آورد، و یکی از دلایلی که اون جون سلام الله علیه خیلی پیشرفت کرده اینه که از اونجا خیلی تربیت شده، شده مهم است. اصلا اکثرا اینطور نمون، حتی تو جنگ ها برده طرف رو نمی کشتن، گفتن یکی همجور زوری آوردنش، برده اون بود بعد می شد برده این. خیلی از برده ها تو کربلا بودن که بنی امیه ناموس خدا زینب کبرا رو اسیر کردن، برده ها رو اسیر میکردن آزادی، برده ها رو می دادن یکی برده یکی دیگه می شد. اون برده هایی که تو کربلا شهید شدن زوری شهید نشدن، خواستن که شهید بشن. خلاصه این برده ها تربیت نشده بودن، اونجا بودن، گفتن امام هادی رو رد کنید از بین اینه تنهی بزنن. یه مثلا گاهی میریختن یه سر یه نفر میزدن، معلوم نبود که مجرمه، خواستن جسارت کنن. امام هادی داشت رد میشد یه همینه با سجده افتادن، هرچی اینا رو شلاق زدن بلند نشدن. یه نقل اینه که پرسیدن بعد از این که حضرت عبور کردن این چه کاری بود، گفتن ما اون خدایی که میپرستیدیم ما یه صورتی براش قرار داده بودیم. آدم ها ما هم ممکنه خدا نکرده توحید اون اشکال داشته باشه، برای خدا صورت قرار داده باشیم، باید پناه برد به خدا، خدا صورتی نداره. حالا اینا بت پرست بودن، اون خدایی که ما میپرستیدیم صورتی قرار دادیم شبیه این صورت بود. یعنی هیبت امام هادی رو اون تربیت نشده هم میفهمید، میفهمید. تو این شرایط که حضرت محترم بود، معتبر بود، جمعیتش یه زیاد شده بود، معصومین همه تقریبا این کارو کردن. وقتی به جایگاهی میرسیدن که اعتبارشون رو جامعه میفهمید، امیرالمومنین تبلیغ کرد. و در این ماه رجب خدا میدونه اگه ما بتونیم در راه امیرالمومنین قدمی برداریم، آقا چه عظمتی داره. ما کی هستیم؟ امام هادی مدح امیرالمومنین. وقتی خواستن بیارن حضرت رو عراق عرض کردن، سر قبل امیرالمومنین رفتن، زیارت قدیریه تو مفاتیح هست، سندش هست که هم صحیحه، 250 تا فضیلت امیرالمومنین بیان کردن که نوشتن، اونایی که با حضرت نوشتن حضرت چی فرمود. به ما رزق دادن میگیم به ابی انتم و امی، چون امام هادی به امیرالمومنین فرمود به ابی انت و امی. چی شده که به ما هم اجازه دادن این حرف رو بزنیم؟ فرمود جاهد تفالله حق الجهاد، تو بودی که مجاهد بودی، ما کاری نکرد. اینی که میگم درده تو همین قوم خودمون گاهی متاسفانه جاهایی نمیخوام تصریح کنن، یه پیامی از امام بخوای جایی نقل کنی، ممکنه اون استاد درس بگه آقا جلو اینجا نقل نگید. یه جاهای جب و کسی بخواد ادا با سواد رو در بیاره، نباید از انقلاب دفاع کنه. بنابر خدا از نمک به حرام میگه، بنابر خدا از نمک نشناسی میگه اینجا نگید، میگن فلانی انقلابیه، انقلابی یعنی بی سواد. حالا کی بوده در طول تاریخ شیعه که شیعه همچین فرصتی که این انقلاب ایجاد کرده داشته باشه؟ کی بوده بگید بریم ببینیم. حتی یه استاد برجسته یه درس کفایه نمیخوام اسم ببرم، چون آدم محترم، اینه که از رفقای ما میگفت کلمات آقا رو درباره یه موضوعی نمیخوام بگم کجا، اون بزرگوار محترمه، میخواست کپی کردیم، میخواستیم سیدیش کردیم تو درس پخش کنیم، نگاه کرد گفت نه امروز پخش نکنیم. فرداش صدام کرد من رو، رفیق ما من میگو همین چند روز پیشا که قوم بودم میگفتیم، این استادی که دارم میگم خیلی مشهوره، از مشهورترین اساتید درس کفایه است. بگو به من گفت پخش کنید. گفتم آقا چرا دیروز اجازه ندادیم؟ گفت دیروز شیطون گولم زد. ببین یعنی چی؟ یعنی جب اینطوریه که اگه حرف آقا رو بفرن لابو بی سواده، نون به نرخ روز خوره، این نمک رو نشناسی، فلش کنین. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه امام هادی تو اون اوج حرمت و احترامی که داشت، هزینه داشت براش، برای امیرالمومنین بخواد خرج کنه، چون امام هادی بخش زیادی از امامتش دوره متوکلی که متوکل الان مثلا جشنواره فیلم فلان و تئاتر چی داریم، زمان متوکل جشنواره میگرفتن هر کی بهتر ادیب نبی طلب مسخره کنه. تو این شرایط حرف زدن از امیرالمومنین هزینه داره. فرض کردی امام هادی به جای اینکه خودشو حفظ، خودمو برای چی حفظ کنم؟ کیم که خودمو حفظ کنم؟ چیزی اگه دارم هم که باید خرج حقیقت کنم. این که شما میبینی زیارت جامعه گفتن، زیارت قدیریه دارن، یعنی چی؟ یعنی امام با این که اگه دعوت به خودش کنه حقه. این ذکر الخیر همینجا خوندن برای، اگر قرار باشه خیر اسم برده باشه، کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و مبدعه و منتهاه، همه خیر و اول و آخر و سر و تش شمایید. اگر امام بگه بیاید سمت من، یعنی به سمت خدا دعوت کرده، ولی امام به سمت خودش دعوت. مردم سمت امیرالمومنین دعوت میکنه. چرا؟ برای که اگه امیرالمومنین شناخته بشه، حق شناخته میشه، یه عالمه اون اختلافات قبلی هم معلوم میشه کی به کی بوده. اگر اون سرمنشه رو درست کنی باقیش درست میشه. و این هزینه داره. این امام هادی سلام الله علیه برای کربلا هم این کارو کرده. امام هادی مستجاب و دعوست دیگه، قطعا شک نیست. در شرایطی که امام میدیدن جلو پای حضرت سجده میکردن، حضرت میتونستن بگن مریض شدید به من توسل کنید. غلط هم نبود، ولی امام سلام الله علیه اهداف اصلی دارن. اصلا به خودش دعوت بخوان تو این ماه رجب که ماه عصب به ماه ریخت و پاش حضرت حقه، حضرت حق به برکت امام هادی ما رو هدایت کنه. امام هادی سلام الله علیه وقتی خودشون بیمار می شدن پول می دادن، یه انتخاب می فرمودن، حضرت محاصره بود دیگه، در پادگان بود، فهم نمی تونم خودم برم کربلا، پول می دادن یه انتخاب برم کربلا دعا کنن حضرت. حضرت مستجاب دعوت نیاز نبود که، ولی آدرس میخواستن بدن، گم نکنید شما، خدا روزی ما کنه که ما خودمونو خرج حقیقت کنیم، نه حقیقت و خرج خودمون. همین اتفاق برای امام باقر هم از این سی، اگر ما دنبال سیره اهل البیتیم، یعنی اون ثابت مستقر، نه یه اتفاق، یکیش اینه اهل البیت برای حقیقت خودشونو خرج میکردن، نه اینی که حقیقت و خرج خودشون کنن. امام باقر هم همینطور عرض کردیم، امام باقر میکنم قال رسول الله همه میپذیرفتن، اما وقتی مطمئن شد جامعه حرمتش رو طوری دارن که نوشتن بزرگانشون مثل محمد ابو زهره که کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، از همه اقطار عالم سفر میکردن این باقر رو ببینن کیه، وقتی میادن از سوال کنن، وقتی میفهمید طرف اعتقاد به امام باقر پیدا کرده، خودشو خرج امیرالمومنین میکرد، میگفت آقا در مسئله قربانی میخوایم گوسفند و قربانی کنیم، مثلا خونی که تو گوشتش میمونه این پاک نجس چیه؟ میفرمود امیرالمومنین میفرمود اگر دیدید بدن ذبیح ساکن شد چی شد، اینطوری میشه. این یعنی چی؟ یعنی امام باقری که استناد نمیکنه برای دادن حکم شرعی، مستقیم حکم میده، اونجایی که یقین میکرد طرف امامو شناخته جایگاه حضرتو، که حضرت راوی نیست، مستقیم حکم خدا رو میگه، نیازیست بگم یعنی اونو چیکار میکرد، آقا حکمو بگو، پذیرفتن مردم. اینجا میخوان امیرالمومنین این کار رو میکرد. یعنی چی؟ یعنی من با این جایگاه هم در جایگاه شاگرد امیرالمومنین. یا در مسئله قضاوت یادمه روایت هست که میان سوال میکنن در اینجا چجوری قضاوت کنید، میفرمون امیرالمومنین در فرانجا این طور فرمود. همین امام باقری که عمد داشت نگه حد دستنی، عرض کردم عمد داشت مستقیم بگه به امیرالمومنین که میرسی چیزی بود، امیرالمومنین اینطوری میگفت. در چه شرایطی؟ در شرایطی که امام باقر شرایطی به حکومت به امامت رسید که قبر مطهر امیرالمومنین مخفیه از ترس، یعنی قبر مطهر امیرالمومنین اگه لو میرفت نفش میکردن، اینقدر حیوان صفتی بود و بی‌حرمتی به امیرالمومنین. یعنی امام باقر چیزی به دست نمیورد از نظر اعتبار اجتماعی، اعتبار اجتماعی میخوام چه کنم، خودشو خرج امیرالمومنین. خدا روزی ما کنه که این چنین باشیم. بعضی از شیعیان اینطوری بودن آقا. یکی از مصیبت‌های جامعه اینه که ولی خدا جلو بیفته مردم پشتش قایم بشن. مردم باید برن جلو فدا بشن. تا شهدای انصار هستن هیچ نقلی نیست تو کربلا سید الشهدا زخمی برداشته باشه. تا حجر زنده است، تا حجر زنده است، معاویه نسبت به مثلا سید الشهدا نمیتونه رسما موضع گیری کنه. یه نقل از کنم وارد روزه بشم بس همین. زیاد ابن عبی خب اولش با امیرالمومنین بود، اینم عرض کنم که در انتصاب امیرالمومنین به شدت تقوامدار بود، تا طرف تقوا نداشت ظاهرن انتخابش نمیکرد برای کاری، ولی تفتیش عقیده هم حضرت نمیکرد. چرا؟ چون حضرت در مقام الگوی ماست، ما که علم نداریم کنه افرادو ببینیم که بالاخره چه یه وقتی ما میخوام یه کاری بکنیم مسئول اجرا میکنم چهار تا کارمند بگیریم، ما که علم غیب نداریم تو دل مردم ببینیم، دقیق ظاهرشو میشه رفت تحقیق کرد. لذا حضرت به ظاهر توجه میفرمون، نه اینکه ظاهر رو بررسی میفرمون این فرد با تقوا یا نه. لذا زیاد ابن عبی که حرفای پشت سرش میزدن و دور از منظر شما و حاضرها که منظرشون هستیم عذرخواهی میکنم، حرامزاده بودنش مسلم نبود، یه حرفای پشتش بود، چون مادرش یه زن شوهرداری بود که پردون بود شوهرش کی. این با امیرالمومنین بود، گاهی معاویه بهش نامه نوشت، امیرالمومنین نامه به اون میدوشت که گول معاویه رو نخوری، نگاه کنی تو نهج البلاغه هست. یه آدم سختگیری بود، همون دوران امیرالمومنین هم گاهی سختگیری میکرد، خشونت با کفار به خرج میداد، امیرالمومنین نامه نوشت توبیخش میکرد، با کفار تندروی نکن، با کفار اعوذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اینقدر معاویه با این نامه نگاری کرد، مذاکره کرد، این رفت تو تیم معاویه. وقتی رفت تو تیم معاویه خب این تمام دیکوپو کشیه رو میشناخت دیگه، از سران حکومت بود، لذا قلقم کرد، درو کرد شیعه، هر جایی که رد می شد اصلا لرزه بدن ها می افتاد، بسیار آدم خشنیه. این زیاد ابن عبی وقتی وارد مسجد کوفه می شد تا می نشست رو مسجد رو منبر شروع که فحش دادن به امیر المؤمنین، اینو خواستم عرض کنم، این مقدمه بود. تا وارد مسجد می شد می نشست رو منبر می فرمود می گفتش که حج کجاست، اگر حج بود نمیستن حرف نمی زد. خوش کی داشت؟ نه ارتش داشت، نه سپاه داشت، نه نیرو داشت، یه آدم بود مثلا کان امارن بالمعروف، سلام خدا بر خوش. این انتقامی که از او این داعشی ها گرفتن روزی او بود، چون نبود که در کربلا حاضر باشه. این هم آدم اونجا هست، او رو نبش کردن قبرش رو، چون تاریخ نوشته وقتی زیاد وارد مسجد میشد، مسجد کوفه میدونید اولش که ساخته شد 40,000 تا جمعیت داشت، زمان زیاد 100,000 تا، یه مسجد بزرگی بود، فرض کنیم مثلا مصلی تهران. این همه آدم تا منشست میگه حج کجاست، اگر حج بود یه حرفای مثلا توصیه به تقوا میکرد میومد پایین، اگر حج نبود حج میداد. اگه کسی میخواد شیعه امیرالمومنین باشه، باید شیعه باشه که بار برداره روش بشه حساب کرد، نه اینکه بره این پشت امام وایسی سیلیا رو بخوره. امام زمان سلام الله علیه وقتی بیا سعید ابن عبدالله حنفی میخواد، برادرای از تعباس رو میخواد، همینجا وارد روزه بشن، چون اومد دیگه انشاءالله امام هادی قبول کنیم، قرارم این نبود ولی همینجا رو وارد میشن، هدیه میکنم به روی متعرض امام هادی. تو کربلا حتما روزی بوده انشالله. یه قرار میذاریم یا قمر بنی هاشم، ما در اوقات معنویمون شما رو فراموش نمی کنیم، امید داریم شما ما رو فراموش نکنیم. چرا با کم کنیم؟ وقتی همه شهید شدن از انصار، علی اکبر به شهادت رسید، برادراش رو جمع کرد، حضرت عباس سلام الله علیه فرمود ام البنین رو شما حساب کرده، سرمایه گذاری کرده، تربیتتون کرده، برید قبل از این که من به میدون برم خودتون رو فدا کنید، قومو به نفسی انتم فداتون بشن، تقدمو انفسکم، برید فدا کنید خودتون رو، تو راه اربابم میخوام شماها رو کشته ببینم، داغ شما باید به دل من بمونه قبل از این که به میدان برم. بعد نوشتن این برادرای قمر بنی هاشم رفتن مقابل سید الشهدا قرار گرفتن. سید الشهدا در کربلا در تیررس بود، یعنی دشمن هر جا حضرت بود تیر وارون میکرد، لذا خیلی از شهدا به جنگ تن به تن نرسیدن، آقا همه در تیر واران کشته شدن. نوشتن یقونه به وجوههم و نحورهم، تیر که می اومد اینها سرگردنشون رو به سمت تیر می بردن. امام زمان از این چیه ها می خواهن؟ نه اینی که سرشون رو بکشن. یقونه به وجوههم و نحورهم، اینا سرشون رو به سمت تیر می بردن تا این که به زمین افتادن. عمر بنی هاشم اینها رو برگردوند. بعد خودش میدان رفت. حالا برگردم سراغ روزه اصلی تحویل بدم. امام هادی که در اون حکومت جایگاه والایی داره نزد مردم، کرامت نفسش، هیبت اون بزرگوار، مشغول عبادت بود در این ماه پرفضیلت. من خجالت میکشم، خودم بیچارم، ولی این دعا رو بهش توجه کنید، میبینید چرا گفتن این ماه ماه ریخت و پاش حضرت حقه. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطل کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله. اینجا خیلی عجیب که یا من یعطی من لم یسأله، کسی نفهمه نخوادم تو میگی، و من لم یعرف و نفهمه از کجا رسیدم تو دریغ نمی کن. امشب ما پناه آوردیم به امام هادی. حضرت در این ماه رجب مشغول عبادت بود، صورت مبارکش غرق عشق بود، روی خاک داشت عبادت میکرد، سر مبارکش برهنه بود. این مظلومیت امام هادیه که برای شهادتش روزهی نمیتونم بگم، برای اینکه نقل نکردن حضرت محصور بوده در پادگان به شهادت رسیده، کیفیت قتل حضرت معلوم نیست. این توهین برای ما که خیلی جانسوز از مرد سختره بده، به عنوان روزه امام عرض میکنه که سربازای حکومت اومدن وارد خانه شدن، امام هادی رو با سر برهنه با لباس داخل منزل کشان کشان بردن تا قصر. اون ملعون مست بود، جام شراب به حضرت تعارف. نوشتن حضرت شروع کرد گریه کردن. اینا اونجا ننوشتن، ولی من شما رو میبرم اونجا. یه روزی هم نوشتن آل الله وارد مجلس کردن، ناموس خدا ایستاده بود، زن یزید و داخل پرده ای قرار داده بودن. لا لا حل لا ابن عرب مثل هل نمیگه الان اگر چشم تو باز کنی اون صحنه رو ببینی، ببینی دختر معاویه خواهر یزید گوشواره به گوش در امنیت کامل پشت پرده قرار گرفته، و آل رسول الله تصفا نساؤهم، مثل کنیزان خارجی نارواشون برخورد کرده. شیخ صدوق میگه اینها ایستاده بودن، اون ملعون سر مطهر و مقابل خودش قرار داد، پارچه ای کشیدن روی اون ظرف، حوالی اون مشغول به غذا خوردن شد. بعد گفت تشنمه، جام شرابی بیارید. شیخ صدوق میگه وقتی اون ملعون این نجاست رو خورد، باقی ماندش رو به سمت رقص مطهر پاشید. اینجا ها بود که دیدن لرزه به بدن مبارک زینب کبرا آمد و قال رسول الله تصبا نساؤهم و من بینهن الستر یحتک و الخدر. حیفم میاد میخواد مجلس رو تقدیم کنه، ماه رجب ماه زیارت، خدا شاهد من با نیت خودم اومدم، یه سلام به اربابمون میدیم. ما ناقابلیم، لیاقت نداریم به نیابت از حضرت حاجی، ولی خود حضرت حاجی میدونه که ما دست خالی اومدیم، چیزی نداریم، هیچی نداریم. انشاءالله شما رو به فیض میرسونن. السلام علیکم
سلام.